مجلس شورای اسلامی یک شنبه آینده وزرای پیشنهادی حسن روحانی را مورد بررسی قرار خواهد داد تا شاید رأی اعتماد بگیرند.
کلن وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش.
علی مطهری در اینستاگرام خود نوشته است که ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد را به نمایش می‌گذارد.
مطهری سعی کرده نشون بده که در حضور رسانه‌های آزاد برخی از اقداماتی که در حوزه سیاسی و امنیتی توسط دستگاه‌های موازی یا دستگاه‌های اطلاعاتی رخ می‌داد امکان نداشت به این شدت و رجعت رخ بده.
اتهام برخی از فعالان بازداشتی محیط زیست از جاسوسی به افساد فلارض بدل شده است یا شاید به آن افزوده شده است.
آقای داستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای داستان تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان مفسد فلارض یا افساد فلارض پیگیری بکنه.
غرب از توضیحات عربستان سعودی در مورد نحوه کشته شدن روزنامه نگار این کشور در کنسولگری عربستان در استانبول راضی نیست.
فکر میکنم روزهای آتی ما تحولات غیر قابل تصوری رو که امروز شاید تحلیل اونها مقدور نباشه در مورد عربستان شاهد باشیم و موازنه قدرت در خاورمیانه به طور محسوسی تغییر پیدا بکنه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اکبر رنج‌برزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی یک شنبه هفته آینده 6 آبان ماه در صحن علنی مجلس برگزار می شود. درباره وزرای پیشنهادی جدید بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد، محمد شریعت‌مداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عملاً تمام رؤسای جمهور و کلاً وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میان. چون به طور مشخص یا جابجایی مثل آقای شریعت‌مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استاندار در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد و منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی قبلاً معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن، یا حتی به طور سریع فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
روز شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت و محمود آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفا دادند. اما روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران محمد شریعت‌مداری را که 80 نماینده طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند، این بار برای وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. با این وجود آقای شریعت‌مداری صبح یکشنبه گفت: من که دیگر نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
تعداد زیادی از نمایندگان به معرفی آقای شریعت مداری معترض هستند و بعد از معرفی ایشون هم به نشانه اعتراض فریاد دو دو سر دادن. این صحبت‌های آقای شریعت مداری هم از این جهت هست که اعلام بکنن تمایلی به تصدی وزارت جدید ندارن و اگر ایشون معرفی شدن به دلیل نیازها بوده. آقای شریعت مداری از سوی دیگه میخوان شرایط رو ارزیابی بکنن که اگر وضعیت رأی اعتماد خیلی نامناسب بود در نهایت انصراف بدن.
در روزهای گذشته روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، با انتقاد از نقش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در معرفی وزرای پیشنهادی، آنان را فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی دانست و نوشت افکار عمومی از اکثریت این وزرای پیشنهادی شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. این روزنامه همچنین تاکید کرده بود ترمیم کابینه دولت حسن روحانی فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتاً یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی این وزرای جدید فاصله بیشتر از حزب کارگزاران سازندگی نشان میده که حزب اعتدال توسعه، حزب آقای روحانی، داره فاصله‌شو از کارگزاران بیشتر میکنه و در این حال میبره به طرف آقای لاریجانی. اگه این وزرا رو ببینید، در حقیقت وزرایی هستن که دورتر از حتی طیف اصلاح طلبان نزدیک به کارگزاران است. از این طرف اگه سخنان آقای جهانگیری رو امروز ببینید، آقای جهانگیری میگه که من حتی نمیدونم منشی خودم رو عوض کنم. خب این جهانگیری چهره شاخص کارگزارانه. این فاصله بازم بیشتر میشه و نشان میده که آقای نوبخت و آقای واعظی در دور کردن با رضایت از آقای روحانی هم هست کار بیشتری داره انجام میده. به تبع آقای روحانی هم به دنبال اینه که موقعیت خودشو در نظام محکم کنه. محکم شدن نظام در حال حاضر نزدیکی بیشتر به رهبری نظامه. از این طرف دقت کنید آقای فرشاد مؤمنی که دیدار آقای روحانی با اقتصاددانان منتقد اقتصادی دولت فرمایشی، نمایشی و بدون اثر بود. یعنی تقریبا میشه گفت کیف‌های متفاوتی از اصلاح طلبان داخل حاکمیت مدام از آقای روحانی پاسخ منفی میگیرن و این وزرا هم که انتخاب شدن در همین راستا هست و خب اعتراض میکنن کارگزاران و اصلاح طلبان که رأی روحانی بیشتر به خاطر حمایت ما بوده و امروز هیچ نقشی در انتخاب و سیاست‌گذاری‌هاش نداریم.
فاطمه سعیدی، نماینده یک عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در توییتر خود با اشاره به معرفی چهار وزیر جدید از اینکه بار دیگر دولت در این انتخاب‌ها به زنان و جوانان توجهی نکرده انتقاد کرد و نوشت دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که چرا مجلس همراه نیست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم صمیمانه از همراهی شما و بشنوید که علی مطهری نایب رئیس مجلس در اینستاگرام خود نوشت ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد را به نمایش گذارد. علی مطهری با مقایسه قتل جمال خاشقجی با قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تأکید کرده است که اگر در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ما رسانه‌های آزاد می‌داشتیم، آن فجایع به گفته او یا اتفاق نمی‌افتاد یا به آن شدت رخ نمی‌داد. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگویی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر در کانادا، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات علی مطهری در این باره پرسیده است.
مطهری سعی کرده نشون بده که در زور رسانه آزاد برخی از اقداماتی که در حوزه سیاسی و امنیتی توسط دستگاه‌های موازی یا دستگاه‌های اطلاعاتی رخ می‌داد امکان نداشت به این شدت و رزت رخ بده و در همون قدم اول با توجه به اطلاع رسانی در افکار عمومی متوقف می‌شد. گزارش ایشون مربوط به مجموعه اقداماتی که در سال‌های 70 در مورد سقوط اتوبوس نویسندگان به دره و برخی از قتل‌هایی بود که در اون دوره آغاز شد و تا دوره آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. سخن آقای مطهری این است که اگر مطبوعات در دهه 70 آزاد بودند، در دوره آقای رفسنجانی جنی و براحتی مانند مطبوعات آمریکا که یا کشورهای کلان آزادانه در مورد قتل آقای خاشقجی مطلب نوشتند، این مجموعه از اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد. هرچند در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم در دوره آقای خاتمی رخ داد، حضور مطبوعات اصلاح طلب و انتشار مطالب به وسیله اونها باعث شد که عملا دیگه این نوع اقدامات ادامه پیدا نکنه و تداوم پیدا نکنه.
آقای مطهری همچنین گفته که چگونه انسانهایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند، با اشاره به قتل جمال خاشقجی، و گفته ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد، چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری. سوال من این هست که آیا آقای مطهری با این سخنان در واقع داره از سیستم حکومتی ایران هم تلویحاً انتقاد میکنه؟
به نظر میرسه که آقای مطهری هم مورد عربستان سعودی و هم مورد ایران در دهه 70 رو به طور جدی داره مورد انتقاد قرار میده و معتقده اینکه گروه‌های، سازمان‌های یا افرادی به خودشون این جرأت رو میدن که کسانی رو بدون حکم دادگاه و بدون هیچ محاکمه‌ای از هستی و زندگی محروم کنن، اینها در حقیقت با هر توجیهی که باشه از قالب انسانی خودشون خارج شدن و یک منافعشون و اعمالشون اونها رو به اشکال دیگری درآورده. می توان گفت که صحبت آقای مطهری بخشش هم متوجه اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته در این زمینه که به قطع زنجیره مشهور.
آقای مطهری همچنین اشاره کرده و گفته که این حادثه، در واقع قتل جمال خاشقجی، نشان داد که داعش و جنایتهایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی نداره. آیا این بخش از اظهارات علی مطهری برای اینه که ایجاد تعادل از انتقادش از حکومت رو در واقع به دست بده، یا اینکه هدفش حمله به دستگاه حاکمه عربستان سعودیه؟
میشه گفت هر دو تا هدف رو دنبال کرده، هم خواسته که با حمله شدید به عربستان بتونه سطح حمله شدید در مورد ایران رو مرتکب شده کمرنگ کنه، و در این حال نباید فراموش کرد که آقای مطهری در زمان قتل‌های زنجیره‌ای سخنی، من به یاد ندارم حالا چون تقریبا مطبوعات مقرر می‌کردم، سخنی در این مورد گفته باشد، هرچند که سخن گفتنش در این موقع در موارد ضروری در مجلس واقعا قابل تقدیره و باید ایشون اعتبار گذاشت که در یک مواقع بسیار مهمی سخنانی گفته که بسیاری از نمایندگان از جمله اصلاح‌طلبان نگفتن. ولی خود آقای مطهری هم در زمان اون قتل‌ها تا دبیر آقای خاتمی من به یاد ندارم که صحبتی به این صراحت کرده باشه، ولی همونطور که شما گفتی بعضی وقتا برای اینکه بالانس بکنن و از لذت صحبتشون رو در ایران کم رنگ کنن، بخش عربستانش رو به هر حال مورد انتقاد شدید قرار داده. یعنی طبیعتا این مقامات مسئول ایرانی با این لذت در مورد عربستان صحبت نکردن، به هر حال حداقل دولت تمایل نداره که سطح تنش رو عربستان افزایش بده.
با دیدگاه علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا آشنا می شدیم. او درباره علی مطهری که مقایسه انجام داده بود بین قتل جمال خاشقجی با قتل‌های زنجیره‌ای در ایران سخن می گفت. آقای مطهری گفته که زمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ما رسانه‌های آزاد اگر می داشتیم، آن فجایع یا اتفاق نمی افتاد یا به آن شدت رخ نمی داد. حالا که با دیدگاه علیرضا نامور حقیقی آشنا شدیم، بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
جناب آقای روحانی، استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمن که دولت جای دیگر است.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
سیاست مداران و مفسرینی که میفرمایند ایران در قبال مرگ خاشقجی روزنامه نگار عربستانی سکوت کرده اند، ما چه بگیم؟ ما زمانی که هزاران حاجی ازمون له شد زیر دست پا کشته شد، مگر هرچه فریاد دادیم کسی باورش شد که ما بیگناه کشته شدیم؟ یا کسی حرفی زد یا محکوم کرد؟ حالا با ما چه ربطی داره؟ 14 تن از عزیزان ما که از مرزهای ما دفاع میکنند به دست تروریست ها، آدم رباها ربوده شدند. کسی حرف نمیزنن، اصلا کسی محکوم میکنه؟ ولی اگر یک نفر از یک کشور دیگه گروگان گرفته بشه یا کشته بشه، تمام دنیا سر صداش بلند میشه. و ایران که میرسه این خشونت ها، هیچ کس حرفی نمیزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد حسین آقاسی، وکیلی که پیگیر پرونده چند تن از فعالان بازداشتی محیط زیست است، میگوید اتهام دیگری به 5 تن از این فعالان وارد شده است. تا مدتی پیش گفته میشد اتهام آنها جاسوسی و ارائه اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس های اطلاعاتی بیگانه بوده است. آزاده اسدی درباره آخرین وضعیت این پرونده با محمد حسین آقاسی، وکیلی که دادستان هنوز اجازه ثبت وکالتش را برای 2 تن از این فعالان نداده، گفتگو کرده. بشنویم از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران.
پرونده هنوز نرفته دادگاه و منتظر هستیم که بره. معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارت سری داره. به صورت اتفاقی یا جسته گریخته ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان در واقع مفسد ارض یا اصلاح فعل ارض پیگیری بکنه. و معمولا در این موارد این اتفاق میفته که بین بازپرس و دادستان اختلاف بشه، چون کیفرخواست یا قرار مجرمیت که صادر میشه طبیعیه که دادستان یا نماینده یا معاون دادستان یا دادیار اظهار نظر ایراداتی بگیره و یا اختلاف بکنه. اما در اینجا آقای بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام افساد فعل ارض رو برای اون 5 نفری که کیفرخواست صادر شده بود صادر بکنه. روز شنبه 2 هفته پیش، علاوه بر اینکه 2 نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون دادگستری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالت هم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسهیلی برای اونها انتخاب شد از بین بشرایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند. با تفهیم همین اتهام فعلا تحقیقات پایان یافته محسوب میشه، آماده است که پرونده بره دادگاه. اگر ایراد دیگه نباشه، همونطوری که سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده، پرونده به دادگاه خواهد رفت.
آقای آقاسی، شما به مسئله ورود ارتش به این موضوع اشاره کردید. ارتش چطور وارد شده؟ بحث سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه بود در مورد بازجویی هایی که انجام می شد و وزارت اطلاعات گفته بود که از دست ما خارج هست اصولا این پرونده. با اتهام جاسوسی در سپاه داشت موضوع دنبال می شد، درسته؟
ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه هست. اما عنایت بفرمایید که پرونده با توجه به اینکه امنیتی هست و سریه، حتی اگر من مفاد پرونده را خونده بودم، الان اجازه نداشتم که راجبش به صورت رسانه‌ای حتی در یک جمع خصوصی هم صحبت بکنم. فقط اجمالا این رو میتونم مطرح بکنم که ارتش بر اساس شاید استعلام داسرا نامه‌ای داره و توضیحاتی داره که این مسئله باعث شده که آقای دادستان تصور کنه که باید اتهام عوض بشه.
این پرونده حتی به دست شورای عالی امنیت ملی هم رسیده، درسته؟
به دست شورای عالی امنیت ملی نرسیده. نامه را ارتش فرستاده برای شورای عالی امنیت ملی، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی صرفاً این نامه را ارجاع داده به دادستان. یعنی هیچ گونه تصمیمی در این شورا نسبت به این موضوع اتخاذ نشده.
آقای آقاسی، افساد فعل ارض چطور اتهامی هست؟ چطور به این 5 نفر ممکنه وارد شده باشه این اتهام؟
تا زمانی که پرونده رو نخونیم نمیتونه بگیم روش صحبت بکنیم. و آقای بازپرس هم اصرار داره و درست هم هست، قانونی هم هستش که در حال حاضر روی این مسئله صحبتی نشه. اجازه بفرمایید که من سکوت بکنم در این مورد.
فقط در این حد میتونید بفهمید که آیا نام این 5 متهم مشخص شده که این اتهام یعنی افساد فعل ارض به اونها وارد شده؟
بجز آقای سامر رجبی که موکل دیگه من هست و 2 نفر دیگه، یکی آقای خالقی هست، اون 1 نفر دیگه را مطمئن نیستم. بقیه اون جزء 5 نفری هستن که از 8 نفر این اتهام بهشون وارد شده.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با گفتگوها برای تشکیل دولت جدید عراق، نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان نیز اعلام شد. تا بدین ترتیب چهره سیاسی قدرت در عراق در دوره آینده مشخص شود. بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان که 3 هفته پیش برگزار شده بود اعلام شد. بر پایه این اعلام اقلیم کردستان 111 کرسی داره پارلمانش، که از میان 45 کرسی به حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی اختصاص یافت. در رتبه دوم حزب اتحادیه میهنی استاده، رقیب سنتی حزب دموکرات با 21 کرسی، حزبی که مقرش در سلیمانیه هست. در رتبه سوم حزب تغییر یا حزب گوران استاده. این حزب نیمی از کرسی های خودش رو که در دوره گذشته داشت از دست داد و در این دوره فقط 12 کرسی از آن خودش کرد. حزب تغییر یا همون گوران حزب اپوزیسیون به حساب میاد در اقلیم کردستان و معتقد هست نسبت به دو حزب بزرگ، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی. بعد از حزب تغییر، حزب نسل جدید که اخیرا تأسیس شده تونست 8 کرسی رو از آن خودش کنه، 11 کرسی از پارلمان هم به اقلیت میرسه. بر پای قانون اقلیت های ترکمن و مسیحی و عرب. لحاظ نظری حزب دموکرات کردستان نیاز نداره ائتلاف کنه با احزاب بزرگ برای تشکیل دولت و میتونه با اقلیت‌ها ائتلاف کنه، اما به لحاظ عملی شاید این مسئله دشوار باشه، چرا که هم اختلاف‌های بزرگی الان وجود داره میان احزاب کرد، به ویژه بعد از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و رسیدن ریاست جمهوری عراق به حزب اتحادیه میهنی.
ایلیا، روند تشکیل دولت جدید عراق که عادل عبدالمهدی ریاست اون رو بر عهده داره چگونه پیش میره؟
اونطور که رسانه‌های عراقی گزارش دادن، تقریبا تعداد زیادی از رسانه‌ها امروز قرار هست چهارشنبه آقای عبدالمهدی وزرای خودش رو معرفی کنه به پارلمان. کابینه عراق 21 وزیر داره که از این میان 15 تاشون وزارتخونه دارن. گفته میشه طبق اونچه که در رسانه‌ها منعکس شده از این میاد 12 کرسی به شیعیان میرسه، 6 کرسی به سنی‌ها، 3 کرسی به کردها و 1 کرسی به مسیحیان. اینها گمانه‌زنی هست و خبرهای هست از وجود بعضی از اعتراضات به ویژه از سوی کردها که میگن چه وزارتخونه رو میخوان در پای کرسی‌هایی که در پارلمان دارن، نه 4 وزارتخونه رو میخوان نه 3 وزارتخونه. همه اینها تا اینجا کار گمانه‌زنی هست. باید منتظر بشیم روز چهارشنبه ببینیم آیا این گمانه‌زنی‌ها محقق میشه یا نه.
از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم. بنابراین اینه که بریم و بشنویم سرخط چند خبر رو. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد گرفتن معافیت برای خرید نفت ایران از دوره باراک اوباما سخت‌تر خواهد شد. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، میگوید قتل جمال خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول اشتباهی بزرگ و مهلک بود و به خانواده این روزنامه نگار قول داد که عوامل مقصر در این حادثه مجازات خواهند شد. طوفانی با سرعت 75 کیلومتر بر ساعت عصر یکشنبه چند شهر غربی ایران در استانهای کرمانشاه و ایلام را در نوردید و موجب خساراتی به منازل و تأسیسات شهری در قصر شیرین، سلاس باباجانی، مهران و سر پل ذهاب شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را بسیار خطرناک توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام 2 نفر از متهمان اقتصادی در دیوان عالی کشور تایید شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تاکید کرد که افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کششش را ندارد. عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، میگوید برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهان اداره کشور به جای دولت حسن روحانی شده بودند که آیت الله خامنه‌ای با آن مخالفت کرد. در حادثه خروج یک قطار مسافربری از ریل در تایوان که روز یکشنبه روی داد، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 170 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا، کانادا و اروپا نسبت به توضیح عربستان سعودی در مورد چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، ابراز نارضایتی کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یک متحد نزدیک خاندان سلطنتی سعودی است. او شنبه در جریان سفرش به ایالت نوادا در آمریکا به خبرنگاران گفت تا هنگامی که پاسخ در این باره یافت نشود، او ناخشنود خواهد بود. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه عربستان سعودی را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در جریان سفرش به ایالت نوادا همچنین به خبرنگاران اظهار داشت که با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفتگو خواهد کرد. به گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استیون منوچین روز یک شنبه اظهار نظر درباره تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه عربستان سعودی را تا تکمیل تحقیقات در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقجی زود هنگام دانست. دونالد ترامپ احتمال داده که شاید ولیعهد عربستان سعودی از طرح قتل خاشقجی بی اطلاع بوده است. ترامپ گفت می‌خواهد از وادار شدن به لغو یک معامله تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری اجتناب کند، اقدامی که وی تأکید کرد بس بیشتر به ایالات متحده زیان می‌رساند تا آنها. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگویی با واشنگتن پست ابراز اطمینان کرده که در ارتباط با مرگ خاشقجی فریب و دروغ وجود داشته است. در همین حال دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواهان تحقیقاتی کامل در خصوص مرگ جمال خاشقجی و پاسخگویی کامل مسئولان شده است. فدریکا موگرینی روز شنبه در بیانیه شرایط در حال بروز در مورد مرگ جمال خاشقجی را عمیقاً نگران کننده خوانده است. کانادا روایت عربستان سعودی در مورد کشته شدن خاشقجی را محکوم کرده، توضیحات تاکنون ارائه شده را فاقد ثبات و اعتبار دانسته است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل سیاسی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا روایت عربستان سعودی در مورد مرگ خاشقجی را قابل پذیرش نمی‌داند.
دولت عربستان با اظهار نظر اینکه آقای خاشقجی در اثنای مشاجره در داخل کنسولگری کشته شده و این مشاجره هم بین ایشون و چندین نفر از اتباع عربستان سعودی اتفاق افتاده، از نظر عقلانی و از نظر حقوقی قابل ادراک نمیتونه باشه، چرا که اگر چنین اتفاقی بیفته و اگر اظهارات وزیر دادگستری عربستان رو که امروز اعلام کرده در نظر بگیریم که این اتفاق در داخل مرزهای عربستان سعودی اتفاق افتاده، یعنی محیط کنسولگری رو به عنوان مرزهای داخل خودش مد نظر قرار داده، میبایستی در واقع جسد آقای خاشقجی مشخص میشد و عواملی که در این مشاجره بودن به صورت شفاف ارائه میشد. در نتیجه اظهارات عربستان نمیتونه ملاک منطقی باشه. به همین خاطر خانم فدریکا موگرینی هم امروز شفافیت لازم رو از دولت عربستان خواستار شد و عمل انجام شده و یا قتل اتفاق افتاده رو مغایر با کنوانسیون کنسولی 1963 وین دونسته و این رو به عنوان یکی از حوادث تلخ در مورد امر دیپلماسی و همچنین موردی در ایجاد خلل در آزادی های بیان و قتل های مرموز شناخته که باعث مورد توجه قرار بگیره.
عربستان سعودی روز شنبه برای اولین بار تصدیق کرد که جمال خاشقجی در کنسولگریش در استانبول جان سپرده است. به گفته رسانه‌های رسمی سعودی، جمال خاشقجی، روزنامه‌نگاری که 60 سال داشت، 2 اکتبر، 10 مهر، به دنبال زد و خوردی در کنسولگری جان باخت، ادعایی که با شک و تردیدهای جهانی روبرو شده است. عربستان سعودی قبلاً مرگ خاشقجی در کنسولگریش را تکذیب کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد سعودی گزارش داده، تیمی مرکب از 15 تبعی سعودی جهت مقابله با خاشقجی اعزام شده و او را با تحت تأثیر مواد مخدر قرار دادن و ربودنش تهدید کرده بودند و هنگامی که او مقاومت کرد، وی را با قرار دادن در حالت خفگی به قتل رساندند. به گفته این مقام ارشد سعودی که رویترز نامش را نبرده، جسد خاشقجی در قالیچه‌ای پیچیده شد و به وسیله یک خودروی کنسولگری به خارج انتقال یافت و به یک همکار محلی برای معدوم کردن جسد تحویل داده شد. وی افزوده است بعدن یکی از عوامل با استفاده از لباس، عینک و ساعت اپل خاشقچی در اقدامی برای نمایاندن خروج خاشقچی از کنسولگری از در پشتی ساختمان خارج شد. با توجه به تحولات جاری در ارتباط با پرونده جمال خاشقچی، اینک چه انتظاری میتوان در عرصه معادلات سیاسی منطقه داشت؟ قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل سیاسی:
با توجه به اینکه حالا شرایط به گونه ای است که اجماع جهانی در رابطه با حادثه آقای خاشقچی ایجاد شده و دولت عربستان شدیداً تحت فشار هست، منتها با توجه به شرایط کنونی که عربستان با ائتلاف یمنی خود سعی میکنه که به نوعی برجستگی نظامی و قدرت استراتژیک خودش رو در منطقه داشته باشه و از طرف دیگر آمریکا هم که به عنوان حامی اصلی این قضیه است و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری سهامی که دولت عربستان در آمریکا انجام داده، دولت آمریکا طبیعتاً فشار زیادی رو از نظر اقتصادی و نظامی با توجه به موقعیت رقابتی که با ایران داره عربستان طبیعتاً فشار زیادی رو وارد نخواهد کرد. منتها اگر اراده سیاسی دولت ترکیه رو در نظر بگیریم که آقای رجب اردوغان هم گفته که این قضیه رو ما به سادگی ازش نخواهیم گذشت، چون این قضیه در واقع حیثیت ملی و بین‌المللی ما رو تحت نظر قرار داده، فکر کنم روزهای آتی ما تحولات غیر قابل تصوری رو که امروز شاید تحلیل اونها مقدور نباشه در مورد عربستان شاهد باشیم و موازنه قدرت در خاورمیانه به طور محسوسی تغییر پیدا بکنه و بازیگران دگرگون بشن.
در تازه ترین تحول، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عصر یکشنبه گفت جزئیات کامل مرگ جمال خاشقچی را روز سه‌شنبه اعلام می‌کند. مقامات ترکیه و آمریکا که نامشان برده نشده اظهار داشتند جمال خاشقچی اندکی پس از ورود به کنسولگری توسط تیمی از مقامات سعودی شکنجه و تکه تکه شد. بسیاری از مظنونین پرونده قتل خاشقچی دارای مناسبات با ولیعهد سعودی گزارش شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از این همراهیتون. بشنوید که ایران روز شنبه اتهام دخالت در انتخابات کنگره آمریکا را رد کرد. واشنگتن روز جمعه هشدار داد که ایران، روسیه و چین به دنبال دخالت در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هستند و افزوده بود که جلوگیری از این دخالت در رأس سیاست‌های آمریکا قرار دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این هشدار چهار نهاد رسمی آمریکا را بی‌پایه توصیف کرد و گفت که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور است. امین مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
نادرست و ناراست و احتمالاً ناشی از نوعی توهم ناشناخته، این توصیف بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران است، از محتوای گزارش چهار نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا که در آن تهران در کنار مسکو و پکن متهم شده است به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا، یعنی گزارش مشترک روز جمعه وزارت دادگستری، FBI یا دفتر تحقیقات فدرال، هوملند سکوریتی یا وزارت امنیت میهنی و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا. چه دخالتی و چرا؟ به گزارش این چهار نهاد، از راه اینترنت با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشارات اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات به علاوه تولید محتوا برای رسانه‌های انگلیسی زبان با هدف ایجاد تفرقه میان آمریکایی‌ها. تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن، از این داد و ستد لفظی واشنگتن و تهران:
تا اونجایی که من در یاد دارم به نظرم میاد که این نخستین باری باشه که کشوری در سایز اندازه ایالات متحده ایران رو متهم کرده باشه مبنی بر اینکه قصد دخالت در انتخابات آمریکا رو داره. همچنین این نخستین بار میباشد که چنین واکنش رو از سوی تهران شاهد هستیم مبنی بر اینکه نخیر، تهران هیچ گونه قصد دخالتی در انتخابات ایالات متحده و هیچ کشور دیگری رو نداره. و تصور میکنم که وزارت خارجه ایران در حد همین تکذیبیه اکتفا بکنه و چیزی بیش از این رو ابراز نکنه، مگر اینکه ایالات متحده ادله واضح و مبرهنی رو ارائه بده مبنی بر دخالت ایران در انتخاباتش، که خب در اون صورت باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود.
تازه ترین پاسخ دیپلماتیک تهران به واشنگتن در شرایطی بر زبان آورده می شود که رقابت‌های میاندوره‌ای کنگره آمریکا در آبان ماه تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا را معلوم خواهد کرد، با یکی از دو نتیجه ادامه تسلط حزب جمهوری خواه، حزب حامی دونالد ترامپ و دولت مستقر بر نهاد قانونگذاری آمریکا، یا تغییر موازنه به نفع حزب رقیب، حزب دموکرات آمریکا در این نهاد. تفسیر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن.
اهم از این که ایران توانایی این دخالت رو داشته باشه یا نه، در حال حاضر وضعیتی که ایجاد شده در میان کشورهای جهان این است که کشورهای حتی ضعیف مثل کره شمالی غیره از طریق اینترنت میتونن که تأثیراتی داشته باشن روی کشورهای دیگه. بنابراین این که این کشورها در واقع در حال مداخله باشن یا ایجاد هرج و مرجی در انتخابات ایالات متحده امکان پذیره، که دیدیم که در انتخابات سال 2016 روسیه چه برنامه بسیار گسترده‌ای داشت در جهت تغییر نظر عمومی در ایالات متحده. بنابراین این امکان پذیر هست، ولی باید ضمناً در نظر داشت که ما قبل از انتخابات هستیم و هر نوع عمل رو با وجود اینکه از طرف 4 نهاد عمده آمریکایی عنوان شده، ولی بایستی دوباره یک نوع نظر سیاسی هم در اون بود که شاید به خارجی حراسی و ایجاد یک نوع جوی که خارجی ها میخوان در کشور ما مداخله بکنن و کشور ما رو مورد تهاجم قرار دادن، مثل این سیل مهاجرین لاتین آمریکایی غیره، شاید به اون هم مرتبط باشه، ولی نمیشه 100% گفت که چنین هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به محتوای گزارش 4 نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا ابراز عقیده کرد که کاخ سفید می‌کوشد با اغراض سیاسی خاص داخلی اتهاماتی را به سایر کشورها نسبت دهد و هر روز نام یک کشور را به توصیف او به فهرست مهم خود می‌افزاید. این در حالی است که در اواخر مرداد ماه هم جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفته بود که ایران، چین و کره شمالی در پی دخالت در انتخابات آمریکا هستند. اما متهم اصلی در گفته‌های خود دونالد ترامپ در این مدت تنها چین بوده است و در گزارش روز جمعه 4 نهاد آمریکایی هم نامی از کره شمالی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی امسال سازمان ملل در نیویورک در مهر ماه گفت بعد از مذاکرات سرسختانه با رهبر کره شمالی حالا عاشق هم شدند، در صورتی که در مجمع عمومی پارسال دونالد ترامپ به جای نام بردن از کیم جونگ اون به او لقب راکتمن یا مرد موشکی داده بود. به گفته سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، از قلم افتادن نام ایران در گزارش‌های منفی نهادهای رسمی آمریکا پیش شرطی دارد.
تا زمانی که رابطه دیپلماتیک بین دو کشور برقرار نشه و در مرحله بعد تنش زدایی نشه، این نوع مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد. روابط دیپلماتیک لازمه، گفتگوی دیپلماتیک لازمه، تنش زدایی بین دو کشور لازمه تا به این نوع بحران ها بشه پایان داد.
به هر حال در شرایطی که هنوز بحث بر سر دخالت‌های مسکو در انتخابات 2 سال پیش ریاست جمهوری آمریکا از تب و تاب نیفتاده است، باید دید صحبت تازه از دخالت تهران در رأی‌گیری‌های آینده میاندوره‌ای آمریکا تا کی پژواک خواهد داشت.
ساعت 43:15 بامداد دوشنبه است و بشنوید که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که 5 زن جوانی که در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند، اکنون به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
بر پایه گزارش‌ها 5 زن جوان بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه به 6 تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که سبا کردافشاری، یاسمن آریانی، نیلوفر همافر، مجده رجبی و آذر حیدری 5 زن جوان بازداشت شده در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه پیش از شکل گیری تجمع بازداشت و به زندان غرچک منتقل شده بودند. بر پایه این گزارش این 5 نفر پس از 2 ماه بازداشت در زندان غرچک به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شدند. به نوشته این وبسایت سبا کردافشاری، یاسمن آریانی و آذر حیدری هر کدام به 1 سال زندان و مجده رجبی و نیلوفر همافر نیز به 6 ماه زندان محکوم شدند. در این گزارش به دلیل بازداشت این 5 زن جوان اشاره‌ای نشده است. اعتراض‌های خیابانی در مرداد ماه به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی و افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه آغاز شد. اما با تداوم تظاهرات، معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیان شعار سر دادند. بر پایه این گزارش 10 نفر از بازداشت شدگان در این اعتراضات به زندان اوین منتقل شدند و برخی گزارش ها نیز حاکی از این بود که 50 تن از بازداشت شدگان زن به زندان شهرری معروف به غرچک منتقل شدند. عفو بین الملل روز 17 مرداد خواستار آزادی تمام کسانی شده بود که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه درباره کشته شدن رضا اوتادی، جوان 26 ساله در اعتراضات کرج شده بود. دادستان کرج پیشتر گفته بود که رضا اوتادی با اسلحه از میان تجمع کنندگان و از پشت به ضرب گلوله کشته شده است. ادعایی که از سوی بسیاری از فعالان مدنی رد شده است. مقام های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض های سال 88 و دیماه 96 کشته شده اند را نپذیرفته و همواره افراد ناشناس، ماموران سرویس های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می کنند.
و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا بشنویم.
در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در مجارستان، آزادکاران ملی‌پوش ایران در 8 وزن اول از رسیدن به دیدار پایانی و کسب نشان طلا و نقره باز ماندند و فقط 2 مدال برنز نصیبشان شد. 2 برنز تیم ملی کشتی آزاد ایران را یکشنبه شب حسن یزدانی در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم به دست آوردند که در دیدار رده‌بندی حریفان روس خود را شکست دادند و در سکوی 3 قرار گرفتند. یکشنبه شب همچنین عزت الله اکبری در 79 و علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم تا 1 قدمی فینال پیش آمدند، اما در نیمه نهایی به ترتیب به حریفانی از آذربایجان و آمریکا باختند و روز دوشنبه برای برنز با حریفان خود سرشاخ می‌شوند. در فاصله 1 روز مانده به دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بین پرسپولیس ایران و الصد قطر در ورزشگاه آزادی، این ورزشگاه تا روز گذشته در حال بازسازی بود. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فرهاد نیکوخسال مدیر مجموعه ورزشی آزادی تلویحاً اعلام کرد که تا مهلت مقرر همه اشکالات این ورزشگاه رفع نخواهد شد.
بعضیش تموم میشه تو برنامه زمان بندی که داریم، بعضیش نه نمیتونیم، بعضیش یا مثلا بتون ریزی داریم، وی آی پی رو داریم درست میکنیم، سعی میکنیم که نخاله ها رو جمع جور بکنیم ولی به همین شکل میمونه یا احتمالاً صندلی پورتاب بذاریم.
در خبر دیگری در مورد دیدار روز سه‌شنبه پرسپولیس الصد، برخی از خبرگزاری‌های داخلی از ورود پلیس فتا به ماجرای بلیط فروشی اینترنتی این بازی خبر دادند. این اتفاق بعد از آن رخ داد که 2 روز پیش در مدت 6 ساعت کلیه بلیط‌های این مسابقه از طریق فروش اینترنتی خریداری شد که به گفته مسئولان باشگاه پرسپولیس برخی از افراد از طریق اینترنت باعث اختلال در این بلیط فروشی شده بودند. یک نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز حاصل تلاش تیم 5 نفره تکواندوی ایران در مرحله 4 رقابت‌های جایزه بزرگ سال 2018 در منچستر بود. آرمین هادیپور تکواندوکار وزن 58 کیلوگرم ایران با کسب 5 پیروزی در سکوی اول ایستاد و بعد از 22 ماه ایران را در رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو صاحب نشان طلا کرد. و رضا علیپور قهرمان سنگ نوردی ایران و جهان روز گذشته در مسابقات سنگ نوردی جام جهانی در چین در ماده سرعت در سکوی سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میدونید که از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید با دیگر شنوندگان تبادل نظر و دیدگاه کنید. 00420221122112. ساکت و خاموش نباشید، دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان باید بریم و بشنویم صدای دیگر رو، نوبتی دوم اون رو از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیار نژاد همراه باشید. پروین بختیار نژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، هم زنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سالهای آخر آرام تر گام برمی داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیار نژاد می گوید.
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می شدن و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تاکید بکنم که کار روزنامه‌نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیار نژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیار نژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید، روند تهیه این گزارش هم نشانه‌هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، صاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید، ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب کتاب‌های خانم بختیار نژاد رو بخونیم متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا، ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن. ببینید این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه در موقعیت فرودست قرار دارین بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل‌های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم.
خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتاً نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوزنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطقی که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آسواریان زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون رو نداشتن.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتابهایش در گفتگوهایش نیز نشان میداد که علارغم ترک ایران درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. و علارغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصا تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعا اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو و بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد، افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیار نژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ایش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت. زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیار نژاد می‌گوید:
تجربه که من با خانم بختیار نژاد داشتم گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعا قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما میدونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو. یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه، بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیار نژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها هم پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیار نژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.